رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا یکی دیگر از مباحث کاربردی مباحث تعویضات و احراز بود. تعویضات رو عرض کردیم، احراز رو گفتیم که جمع حرز هست و حرز رو معنی کردیم، توضیح دادیم که حرز چی هست و این سوال رو گذاشتیم برای این جلسه که بهترین حرز برای هر حاجت و گرفتاری و بیماری از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین چیست، بهترین حرز چیست. گفتیم اگر که سراغ قرآن برویم و سراغ روایات معتبر برویم و به قول معروف مسیر رو درست بریم، ما یه وقتایی هست که بلیت مشهد رو میگیریم به سمت قم میرویم یا بالعکسش. در مسائل اخلاقی، عرفانی، احکامی، اعتقادی هم همینطور. ما اگر میخواییم حرز صحیح داشته باشیم و نحوه کار برده اون رو بلد باشیم که چه کار بکنیم چه کار نکنیم، خب باید داریم از قرآن کریم که یک کتابیست که و تنها کتابی هم هست که هیچ گونه تحریفی درش وارد نشده و 100% همه ما مسلمان ها معتقد هستیم که این از جانب خدای تعالی بر قلب مقدس پیغمبر نازل شد. خب اینو خدای تعالی چه دستوری داده تو این کتاب؟ این خیلی مهمه. اگر حرز میخواییم بریم این قرآن چی میگه؟ چرا ما احمقانه فکر میکنیم و برای گرفتن حرز و احراز و تعویضات سراغ یک فرد معتاد یا یک فردی که عرض به خدمتتون که 2 رکعت نماز نخونده در عمرش، یا فردی که شیاد و کلاهبرداره، یا فردی که دکان باز کرده کرکره مغازش رو زده بالا به قول معروف برای اینکه هرز فروشی بکنه، پولی اما بگیره یه چیزی به ما بگه، یا اینکه اگرم فروش هرز نداشته باشه، مطلب این گونه هست که برای اینکه یه چیزی گفته باشه یه چرت و پرتی تحویل ما بده. ما هم گرفتاریم، مریض داریم، بیمار داریم، خودمون بیماریم، دکترها جواب کردن، گرفتاری داریم، قرض داریم، اساسمون آننه که وسط خیابون باشه و قص علی هذا. ما میریم سراغ این آدم میگه آقا بنویس به ما بده که ما چه کار بکنیم، بعدمون بره برای ما دستورالعملی رو ثبت و ضبط بکنه که آقا فلان کار و فلان کار و فلان کار رو انجام بده که هیچ کدوم اینا مؤثر نباشه و مثمر ثمر نباشه. گفتیم در جلسه گذشته که بزرگترین حرزی رو که خود قرآن به عنوان اول حرز و بالاترین و بزرگترین حرز مطرح میکنه استغفار هست و همه مردم هم اینو میدونن، ولی نحوه کاربردش رو بلد نیستن و نمیدونن هم اهمیتش چقدره. اهمیت این واژه به صورت کاربردی و از نظر محتوایی چی؟ ما تو این جلسه یه مقداری به این حرز عظیم و کبیر در واقع که در قرآن کریم مطرح شده بپردازیم، ببینیم که این حرز چه ها میکنه. خود قرآن بیان فرموده که چه ها میکنه و ما ازش غافلیم. ما خیلی هامون که آدمای خوبی هم باشیم شدیم مثل افرادی که یک عالمه جواهر بغل دستش داره تو گاف صندوق، در این حال آدم بسیار فقیری هم هست. یعنی جواهراتمون بغل دستمون تو گاف صندوق آدم فقیری هم هستیم، نمیدونیم از این جواهرات چجوری استفاده کنیم، یا اصلا یادمون میره بریم سراغ این جواهرات. در آیه 33 سوره مبارکه انفال یک آیه بسیار عجیبی است که این آیه از دو بعد باید مورد توجه قرار بگیره و دو تا تیک کم داره این آیه، یعنی دو تیکه میشه. این آیه میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خطاب به پیغمبر، ای پیغمبر خداوند متعال اقوام گذشته رو همه رو یا به درخواست پیغمبرشون یا خود خدای تعالی اگر اومدن بت پرست شدن، مشرک شدن، گناهو از حد گذروندن، آدم نشدن، همشون رو عذاب کرده. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم موسی علیه السلام، حتی قوم عیسی علیه السلام، اینا رو همه عذاب کرد. شاید بدترین عذابها، البته به این بخوایم حساب کنیم که به صورت استمراریش، مال قوم حضرت موسی علیه السلام بوده که اینها چه عذابهایی بهشون لازم شد به خاطر اون کارهای زشتی که انجام میدادن و یکی دوتا هم نبود. حضرت موسی علیه السلام، قوم حضرت موسی علیه السلام، قوم عاد، قوم ثمود، اینا همه عذاب بهشون نازل شده. قوم حضرت یونس علیه السلام عذاب نازل شد. البته حالا توی بحث آینده دعا ان شاء الله به لطف خدا عرض خواهیم کرد که چطور دعا عذاب نازل شده بر قوم حضرت یونس علیه السلام رو برگردون، و این از عجایبه و اینم قرآن نقل کرده. یکی از چیزهای کاربردیه که اونجا بهش میرسیم و در اوراد و اذکار ان شاء الله اونجا ذکر خواهیم کرد و اینم خیلی مهمه. بحث اوراد و از کاری که بهش برسیم اونجا عرض خواهیم کرد. اونجا هم ناظر شد ولی دعا برگردوند عذاب رو. اما به پیغمبر میفهمد ای پیغمبر، ما هرچی هم که در قومتو مردم دارن بدی میکنن فلان، عذاب آسمانی، مجازات آسمانی بر اینها نازل نخواهیم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تو در میان اینها هستی، چون تو پیغمبر رحمت للعالمین هستی، این مدال رو داری، تا زمانی که تو در میان مردم هستی ما بر این امت عذاب نازل نخواهیم کرد مثل امتهای پیش. خب اینجا یه سوالی هم پاسخ داده میشه که خیلی را میرم چون میگم چرا عذابی نازل نمیشه؟ اگه این بد حجابی اینجوریه میگن خیلی بده، چرا عذاب نازل نمیشه؟ عذاب آسمانی ها، اون عذاب، نه این عذابهایی که 20 دقیقه بارون بیاد، اینا هم عذابه ها، ولی ما داریم عذاب اینو میکنیم که یک جا بیاد یا یه امتی رو ورچینه برداره ببره یا اکثریتشون رو برداره ببره. اون عذاب خدا ما میگه ما نازل نمیکنیم. اما اینکه 20 دقیقه بارون بیاد، سیل میاد، یه چندین نفر اینها همه از دنیا برن، به رحمت خدا برن، بنده های خدا، اینها هم عذابهای کوچکیست که برای توجه و تنبه من و شماست اگر ازش درس لازم را بگیریم. حالا ما به این بحث الان کاری نداریم، بعدا ممکنه جلو بریم این بحثا باز بشه. پس این یک تیکه اول آیه. بازم عرض میکنیم ای پیغمبر، تا زمانی که تو در میان این امت هستی، خداوند به امت نبوی، امت پیامبر رحمتش، امت پیامبر آخر زمانش عذاب نازل نخواهد کرد. تاموش. حالا اگرچه اینا خیلی کار شنیعی میکنن، شما جنایتی بالاتر از جنایتی که اینها در کربلا مرتکب شدن دیگه سراغ نداری. گوشواره بهشت، یکی از دو جوان اهل بهشت، نوه پیغمبرشون، پسر صدیقه طاهره، پسر امیرالمومنین داماد پیغمبرشون، پدر امامان بعدی، او رو در کربلا با اون وضع فجی به شهادت رسوندن ولی عذابی نازل نشد اینا رو برداره ببردشون. چرا؟ حالا میفهمد تیکه اولش تا زمانی که تو در میونه عذاب ما نازل نمی کنیم. تیکه دوم میفرماید که و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ای پیغمبر، تا زمانی که عده‌ای هم در میان ایشان باشند که اینها استغفار به معنای واقعی بکنند، ما باز هم بر این امت عذاب نازل نخواهیم کرد. اینجا پس خیلی مطالب اینجا میتونیم که به دست بیاریم و بنویسیم، اینا رو خیلی جالب میشه. تیکه اول ما کان الله و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، شو تکه اول آیه، تکه دوم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پس استغفار میشه یک هرز، خب میشه یک هرز که میتواند اون معنای هرزی که ما کردیم در جلسه اول، گفتیم که هرز به معنی یک پناهگاهه، پناه دهنده است. هرز چیزیه که انسان از شر اشرار، شر چیزهای دیگه حفظ میکنه، و مواردی که گفتیم در معنای هرز استغفار هست. اگه اینا استغفار کنن، حتی همشون هم نه، یه عده‌ای تو جامعه باشن مستغفر باشن دائما، اینها مانع از عذاب الهی خواهند شد. خیلی بزرگه، خیلی عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. اینا اگر باشن و مستغفر باشن، استغفار کننده به معنی واقعی باشن، میشن مانع عذاب. یعنی یک هرز بزرگ است. حالا ببینید در نهج البلاغه حکمت 88، مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام حضرت میفرماین که ببینید چقدر جالبه وقتی امام معصوم آیه رو تفسیر میکنه، چقدر زیباست، چقدر عالیست. کان فی الارض امانان من عذاب الله. خب حضرت میفرماید که بر روی زمین دو عامل ایمن کننده، یعنی دو تا هرز، دو عامل ایمن کننده، دو تا هرز، دو تا تعویض، دو تا رقیه، ها اینجور بتونیم بگیم دیگه، از عذاب خدا وجود داشت. پس بر روی زمین دو تا عامل ایمن کننده از عذاب خدا وجود داشت که یکی از آن دو از دست رفت، پس آن دیگری را بگیرید و بدان چنگ زنید. کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به. این دوتا عذاب وجود داشت، یکیش از دستتون رفته، جواهر رفت، تمومش، وجود نازنین پیامبر رحمت بود، یک جواهر به تمام معنا از دست ما رفت، از دست امت رفته. حضرت 63 سال عمر نازنینش بوده، بعد 60 سال دیده از دنیا بربسته و رفته، به رحمت الهی پرکشت، تموش. این امان رفت، این هرز رفت. اما عمل امان الذی رفع، اما آن ایمنی بخشی که آن هرزی که آن امان الهی که از دست رفت، رسول خدا بود صلوات الله و سلامه علیه و آله، و عمل امان الذی رفع فهو رسول الله صلی الله علیه و سلم، و عمل امان الباقی فلاستغفار. پس آن امانی که باقی هست، امان دوم، هرز دوم، تعویض دوم، اون استغفاره، یعنی طلب آمرزش کردن. بعد حضرت ببینید امام معصومه وقتی صحبت میکنه به ما یاد میده که شما وقتی صحبت میکنید اول استناد به قرآن بکنید، اول استناد به قرآن بکنید، زودی سراغ روایات نرید، اول استناد به قرآن بکنید، از قرآن کلیت قضیه رو بگیرید، بعد برید سراغ روایات معتبر. بعد حضرت میفهمد ببینید و عمل امان الباقی فل استغفار، و اما امان باقی پس استغفار، و اون استغفار کردن از طلب آمرزش کردن هست. حضرت میفهمد قال الله تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. حضرت میفرماید و آن که باقی است آمرزش خواهی است، چرا؟ چون خدای تعالی میفهمد ای پیغمبر تا آخر آیه که خوندیم براتون دو تا امان هست، یکیش تو یکیش استغفار. ببینید چقدر زیبا، یعنی بزرگترین حرز و قرآن مطرح میکنه. حالا از حالا به من یکی دو تا آیه اجازه بدید از قرآن بخونیم، صدای میکروفونمون خود تنظیم بشه، من صدام گرفته بلندتر بشه، یکی دو تا آیه از قرآن کریم بخونیم که ببینید این حرز چه میکنه و چقدر نفوذ داره، نافذه و چه کاربردی داره این حرز. خیلی عجیبه و ما ازش غافلیم. یعنی یک جواهر داریم کنار دستمون، شب و روز ازش غافلیم. اجازه بدید اول این آیه ای رو که خوندیم با این روایتی که از و حدیثی که از نهج البلاغه از کلمات درربار و گوهربار مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه استفاده کردیم، این رو باز با یک تاییدیه ای از خود پیامبر رحمت این رو عرض بکنیم با یه روایت. در میزان الحکمه صفحه 4350 حدیث 15105 از خود پیامبر اکرم این رو نقل میکنن که میفرماید حضرت خداوند دو امان برای امتم بر من نازل فرمود. خود پیغمبر اینو فرمود، بعد حضرت آیه رو تلاوت کرد، آیه رو که من خوندم براتون، و ما کان الله لیعذبهم الی آخر آیه. حضرت فرمود خداوند دو امان برای امتم بر من نازل فرمود، این آیه رو که خوندم. بعد حضرت فرمود پس چون من رفتم، یعنی من از دنیا رفتم، پس چون من رفتم آمرزش خواهی تا روز قیامت را در میان شما باقی گذاشتم، یعنی امان دوم را برای شما گذاشتم که به سرنوشت امتهای دیگه گرفتار چی؟ ها؟ نشد. خب حالا من اون چند تا آیه‌ای که میخوام بخونم در قالب دو تا روایت میخوام بخونم برای شما آیات رو. ببینید امام معصوم واقعا چقدر قشنگ از آیه استفاده میکنه و مبین آیه هست. ما میگیم امام مبین آیه است، چقدر قشنگ آیه رو تبیین میکنه. این دیگه بهش مفسر نمیگن، میگن مبین، یعنی واقعا اصل و اساس آیه تو سینه امام معصومه. این یعنی چی؟ ببینید اگه میخواییم بفهمیم مطلب یعنی چی، به این روایت دقت بکن. میگه یه روزی امام حسن علیه السلام اومد تو مجلس، خب به مجلس معاویه میرفت، چون معاویه که خب هم زیر صلح زد، صلح رو قبول نکرد، حق حضرت رو ضایع کرد، بیعت برای یزید خبیث گرفت و الی ماشاءالله. در روایتی میفرماید که حالا روایتش رو کجاست من برای شما بخونم، این روایت رو از مکارم الاخلاق من نقل میکنم، جلد یک صفحه 483 میگوید که این رفت امام حسن علیه السلام رفت در مجلس معاویه یه کاری داشت، سر همین جریانات سیاسی با هم گفتگو میکردن. وقتی خواست بیاد بیرون نگاه کنید، حالا همه معاویه رو میشناسن، امام مجتبی علیه السلام رو هم میشناسن. دربون معاویه وقتی حضرت از در آمد بیرون، دربون معاویه رفت یواشی پیش امام مجتبی، گفت یا ابن رسول الله یه عرض خصوصی دارم. حضرت فرمودن که بگو. گفتش که من یه مردیم خیلی ثروتمندم، وضع مالیم خوبه، پس عبدی ندارم، اما بچه دار نمیشم، فرزندی خدا به من نداده. یه چیزی داری شما به من بیاموزی؟ شاید خدای تعالی یه فرزندی نصیب من بکنه، به من یه بچه ای بده. حضرت فرمودن که علیک بالاستغفار، بر تو باد به استغفار کردن. همینو گفتن از در اومدن بیرون رفتن. مرده که نونخور معاویه بود، اعتقادش به امام مجتبی علیه السلام از خیلی از ماها شیعیان بیشتر بود، یعنی فردی که امام معصوم زد او رو هوا قاپید، این جواهر رو گرفت. در روایت نوشته که این امام اینو فرمودن و رفتن، این حرفو قاپید رو هوا گرفت، اومد شروع کرد به استغفار کردن. میگه حتی کارش به جایی میرسید که تا روزی 700 مرتبه استغفار میکرد تا این حد. میگه گذشت زمانی، گذشت مثلا یک سالی گذشت و فلان اینا، این بچه دار شد. بچه دار شد، سال بعدم خدای فرزند دیگه ای بهش داد. دیگه حالا از اون آمپورا و نمیدونم چیزایی که پزشکا چی میکنن که دیگه نمیدونم بیاین برین مثلا این عمل انجام میدید دیگه بچه دار نشیم، از اینا که موقع خبری نبود که. سال بعدم بچه دار شد، سال بعدم بچه دار شد، دو سه سالی از این قضیه گذشت، خداوند هر سال به این یک فرزندی داد. میگه معاویه اینا یه روز صداش کرد، گفت ببینم تو چند سال بود بچه دار نمیشدی، چی کار کردی بچه دار شدی، فرزند دار شدی؟ خب این به معاویه نگفته بود که امام بهش چی گفته که. حالا نگاه کنید معاویه رو ببینید، اون چه سیاسی است. برگشت گفت والا یه چیزی من بگم، در امان هستم به شما، من راستش اون روز که اومده بود امام حسن علیه السلام اومده بود پیش شما با شما کار داشت، از در که میخواست بیرون بیرون اومد، پسر رسول خداست، منم بچه دار نمیشم، رفتم بهش گفتم آقا چیکار کنیم بچه دار بشیم، یه همچین چیزی حضرت به من فرمود. ما هم رفتیم شروع کردیم این کار رو انجام دادم، حالا خدا فرزندانی به من داده. جریان اینه. معاویه برگشت بهش گفتش که خب تو که اینو پرسیدی، اینو جواب شنیدی، میخواستی ازش سوال کنی، حالا معاویه رو ببین، گفت میخواستی ازش سوال بکنی که چه ارتباطی بین استغفار کردن و بچه دار شدن وجود داره، چه ارتباطی بین این دوتا است، میخواستی اینم ازش سوال کنی، چون خود معاویه نمیدونه اینا را، اون که عالم نبودن اینا که، گفت میخواستی اینم ازش سوال کنی. گفت خب باش آقا، خود شما سوال کن. گفت نه من که فلون فلون شده که نمیخوام برم از پسر علی سوال کنم بگم که نام چی چه فلان، بعد در شأن من نیست، من الان حاکمم فلان، تو ازش سوال کن، به منم بگو یواشکی جوابش چی میشه. گفت چش قربان. این نوشته در روایت که این دفعه که امام مجتبی علیه السلام آمد در بارگاه معاویه کاری داشت، اون سوال معاویه تو ذهنش اومد که برم بپرسم استغفار دارای چه تأثیرات و خواصی است، چه نیرویی تو استغفار هست و چه ارتباطی به بچه دار شدن داره استغفار کردن، این که طلب آمرزش خواستنه، چه ارتباطی با بچه دار شدن داره. میگه اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، رسید گفت آقا دست شما درد نکنه، ما خدا بهمون چند تا فرزند داده این چند سال، شما به ما یه روز اینجوری گفتین من این کارو انجام دادم، اما الان یک سوالی دارم، سوالم اینه که چه ارتباطی بین استغفار و بچه دار شدنه، چه نیرویی در استغفار هست، استغفار چه تأثیر و خواصی داره، چرا اینجوری شد ما استغفار کردیم این حاجتمون اینجوری برآورده شد. ببینید حالا امام مجتبی علیه السلام به عنوان مبین قرآن، حضرت فهمود که مگر، ببین حضرت از مسلمی استفاده میکنه که اینا همه به ظاهرم که شده قبولش دارن و اون چیه؟ قرآن کریم. حضرت فهمود مگر سخن خدای تعالی را در قصه حضرت هود علیه السلام نشنیدی که اونجا حضرت هود علیه السلام به قوم خودش گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الاله، یا توب ثم توبوا الیه، در قرآن این داره که ثم توبوا الیه که خواهش به همه گده به الله دیگه. ای قوم، ای گروهی که من پیامبر شما هستم، طلب آمرزش کنید از پروردگارتون، سپس به سوی پروردگارتون بازگشت بکنید، اگر این کارو بکنید، شد جمله شرطیه، یه اگر داره، یه شرط داره، حالا یه جزا داره، اگر این کارو بکنید، یعنی بیایید استغفار بکنید، به سوی پروردگارتون بازگشت کنید، یه جزا داره. چه اتفاقی میفته؟ شرط و جزا. ثم توبو الی شد شرط، تموم شد جزاش، یرسل سماع علیکم مدرارن اگر شما اومدین این کار رو انجام دادید، باران آسمان رو خداوند متعال پی در پی بر شما فرود میفرسته. یعنی اگر خشکسالی شد، قحطی شد، با استغفار قحطی برطرف میشه، باران میاد. استغفار بکنین همتون تا خدا بارانشو بفرسته. و یزدکم قوتن الا قوتکم جزای شرطه. یعنی دیگه چه خاصیتی استغفار داره؟ و نیروی بر نیرویتان بیفزاید. خب حضرت همون مگه نشنید این قصه حضرت هودو؟ این خاصیت استغفاره. بعد حضرت محمودن که باز مگه نشنیدید در قصه حضرت نوح علیه السلام که فرمود به قوم خودش از پروردگار خیش آمرزش به طلبید، استغفروا ربکم، که او بسیار آمرزنده است. باز شد اینجا شرط، اگر این کارو بکنی، این کار رو انجام بدید تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما بفرستند و یمددکم به اموال، آها، و شما را با اموال و بنین و فرزندان فراوان کمک کنند. یعنی اگر شما فقیر بودید با استغفار خداوند شما را غنیتون بکنه، براتون مال زیاد بفرسته. دو، سوم چی؟ اگر بچه نداشتید با استغفار خداوند بچه سالم به شما بده. خیلی جالب شد پس. و یمدد کم به اموال و بنین، بنین یعنی فرزندان، تا به واسطه استغفار شما رو با اموال و فرزندان فراوان کمک بکنه. اینم در سوره مبارکه حضرت نوح آیه 10-12 است. اولی هم که سوره حضرت هود آیه 52 است. یک صلواتی بفرستید تا ادامه بحث داشته باشه. باز در مجمع البیان هست، ما فقط به واسطه وقت کممون به یکی دو آیه بسنده میکنیم. جلد دهم مجمع البیان صفحه 361 ذیل آیه دهم این سوره از امام باقر علیه السلام روایتی رو آورده. یه مردی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، به حضرت عرض کرد فدایت شوم، من آدم مالداری هستم، وضع مالیم خوبه، ولی هر کاری که میکنم، دارو هم میرم میخورم اینا، خداوند فرزندی به من نداده، نمیده، چند سال ازدواج کردم بچه دار نمیشم، آیا چاره ای برای من هست در این کار؟ شما که حجت خدا هستید، راه چاره ای، راه کاری داری برای من؟ حضرت فرمودن آری. گفتن چیه یا ابن رسول الله؟ عرض کرد چیه؟ حضرت فرمودن به مدت یک سال 100 بار در آخر هر شب استغفار کن و اگر شب آن را انجام ندادی و فراموش کردی، در روز قضایش را به جا آور. بعد بازم استناد به آیه قرآن، امام حجت خداست، ولی بازم از خودش حضرت حرف نمیزن. خیلی عجیبه ها، استناد به آیه قرآن میکن. خود حضرت هم حرف بزنه، حرفش مساوی با آیه قرآن، فرق نمیکنه. حضرت میفرماید زیرا خدای تعالی میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. از پروردگار خودتون آمرزش بخواید که او بسیار آمرزنده است، تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما بفرسته و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کنه. ببینید حالا چه هرزی دست ماست، مفت و مجانی، خیلی ساده. نیاز نداریم بریم کتاب شریف بهار رو باز کنیم، عروش بشینیم هرز رو به سختی 2-3 ساعت بنویسیم، یک صفحه هرز. یه هرز بزرگ خیلی راحت در اختیار ما هست. استغفر الله ربی و اتوب الی میشه استغفار. استغفر الله و اتوب الی میشه استغفار. استغفر الله و اسأله توبه میشه استغفار. همینو ذکر استغفار. حالا ببینید در میزان الحکمت صفحه 4351 از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه. ببینید حرز استغفار چیه. حضرت فرمود بهترین توسل استغفار است. بهترین توسل استغفار. باز خود حضرت فرمودن هیچ واسطه ای مؤثرتر از آمرزش خواهی نیست. یعنی من حالا بعداً برسیم تو بحث توسل براتون عرض میکنم، چون ما یه بحثی به نام توسل انشاءالله حتما خواهیم داشت. اونجا عرض میکنم اگر هم بخوایم توسل به ائمه پیدا بکنیم باید از باب استغفار وارد بشیم، اول آمرزش بخوایم از خدای تعالی. حضرت فرمودن هیچ واسطه ای مؤثرتر از آمرزش خواهی نیست. بعد پیغمبر فرمودن، آدرسش هم همونی که بهتون دادم، ببینید حالا چقدر جالبه، من فقط چند نمونهش رو آوردم. حضرت فرمودن هر کس غم و اندوهش بسیار شود استغفار کند. استغفار غم و اندوه از بین میبره، افسردگی رو از بین میبره. اما باور کنید خود من که اینجا نشستم، خیلی افراد که رجوع میکنن به من، به بعضیاشون و به همهشون حالا من میگم برای این قضیه، بعد بهش میگم این عمل رو انجام دادی؟ میگه نه، رفتم یه دکتر خوبی گفتم پیدا شده، ویزیتش هم 50,000 تومنه، 3 ماه وقت داده من برم پیش اون، برم گفتن اون انشالله میره درست میکنه. خودت نمیخوای درست بشی دیگه. حالا این تو آیندهم عرض خواهیم کرد که اصلا یک سری از ما خودمون نمیخوایم کارمون درست بشه، خودمون پیچ میدیم به کارمون. پیغمبر فرمود که هر کس غم و اندوهش بسیار شود استغفار کند. استغفار ضد افسردگی است. خود حضرت فرمودن بهترین دعا آمرزش خواهی است. یعنی شما نشستی توی مجلسی میگی چه دعایی بکنم، میفرماید که برو سراغ استغفار، بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. خود استغفار بارون و بچه و مال و اینها برای تو میاره، خود استغفار برات اینا رو میاره، اگه اون دعاها رو تو یادت رفت انجام بدی. خود استغفار تو دلش اینها رو داره. بعد خود پیغمبر فرمودن بهترین عبادت آمرزش خواهی است. من چه عبادتی بکنم، چه ذکری بگم، بهترین عبادت آمرزش خواهی است. باز پیغمبر فرمودن اگر احساس میکنین که بلا داره بهت نازل میشه، ابتلاعاتت زیاد شده، حضرت فرمودن درهای بلا را با آمرزش خواهی یعنی با استغفار ببندید. درهای بلا را با استغفار ببندید. این فرمایش پیغمبر. این دو ستاره میخونیم دقت بکنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که استغفار کن تا روزی داده شوی. این روزی، روزی عام نیست، روزی عام و خدا به همه موجودات، انسان، حیوان، جن، رو کره خاکی به همه میده. اون روزی عام، حتی به دشمنان خودش هم، سرسخت‌ترین دشمنان خدا دیگه، نمرود و فرعون و عرض به خدمتتون این که اینها دیگه، قارون و اینها هستن دیگه، دشمنان اهل بیت هم دیگه، اینا دشمنان خدای تعالی، به همه اینها داره روزی میده. اون روزی عامه. این روزی که حضرت میفهمد روزی خاصه. استغفار کن تا روزی داده شوی. بعد پیغمبر فرمودن هر کس زیاد آمرزش بخواهد، یعنی زیاد استغفار بکنه، خداوند متعال از هر غمی برای او گشایشی قرار دهد و از هر تنگنایی یک راه بیرون رفتنی براش قرار میده. یعنی راهها، هر جا احساس کرد همه راهها بروش بسته شده، شروع کنه به استغفار کردن. خداوند راه فرار رو بهش نشون میده، بیرون شدن از این گرفتاری خداوند جلو پاش میگذره، گشایش براش ایجاد میکنه. حالا احادیث در این زمینه بسیار زیاده که هر کس خواست خودش میتوانه به میزان الحکمه رجوع بکنه، اونجا احادیث بسیار زیادی و پیرامون استغفار، کلمه غفره رو بگیره تو میزان الحکمه غین، اونجا رجوع بکنه و اونجا احادیث بسیار زیادی رو آورده. توی ادعیه امام که حالا یکی دوتا شما من براتون میخونم، توی ادعیه امام زیاد به استغفار اهمیت داده شده، یعنی تقریبا دعایی شما تقریبا نمیتونی پیدا بکنی که توش اولش وسطش آخرش از استغفار که یک حرز بزرگ و عظیم هست استفاده نشده باشه، تقریبا نمیتونی پیدا بکنی. حالا بعضی جاهایی که اصلا راجع به استغفار توی دعا کولاک کرده، حالا من برای شما میخونم. پس ببینید، من الان گرفتارم، افسردم، بچه همسر ندارم، مستأجرم، مریض دارم، بیمارم، خودم بیمارم، قرض دارم، افتادم تو زندون، چکم برگشت خورده و و و و، شما بچین برو جلو چقدر گرفتاری ها زیاده. دختر تو خونه دارم، خواستگار براش نمیاد، پسرم بهونه های مختلف میگیره، زن نمیگیره، همینجور برو تا آخر. شوهرم متعهد نیست، تعهدی نداره، همسرم مثلا حجابش مثلا چی نیست. البته نه اینکه فقط استغفار کنیم، حالا بعدا اینا رو تو مسئله بعدی هم عرض میکنیم، باید به موازاتون کار عملی انجام داد که اینو تو بحث دعا گفتیم. تمام اینها رو باید انسان اگر خواست یه جایی از حرز استفاده بکنه که یک چیزی باشه که جلوی این بیماری رو بگیره، جلوی این گرفتاری رو بگیره، جلوی این غم و غصه رو بگیره، جلو افسردگی رو بگیره و و و اینها رو بگیره، حضرات اول خود قرآن کریم، بعدم حضرات معصومین، همگی پیامبر رحمت، همگی میفهمن استغفار بزرگترین حرزه، یعنی شروع کنه به استغفار کردن. بعد خود پیغمبر جالبه، حضرت میفهمد که من بعد از هر نمازی 70 مرتبه استغفار میکنم، منم امت پیغمبرم، میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون. خانم چند چند شدن؟ میخوان چند چند شدن؟ بارکالله. اینم منم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون. جوجه ها رو باد زدی؟ آماده شد جوجه بزنیم امشب؟ و پیغمبر خدا معصوم مطهر پاکیزه است، بعد از هر نمازی حضرت میفهمد که من بعد هر نمازی 70 بار استغفار میکنم. بعد شما چون مگه پیغمبر گناه داشته استغفار میکنه؟ استغفار فقط مال گناه چی نیست، پیغمبر استغفار میکنه روزیش زیادتر بشه، پیغمبر استغفار میکنه به اون درجات کمال برسه، پیغمبر استغفار میکنه در این حرزی باشه در نزد خدای تعالی، از گزند دشمنانش در امان باشه. استغفار پیغمبرم برای اینه دیگه. من و شما چقدر در طول روز استغفار میکنیم؟ بعد حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه یک روایت تکان دهنده اونجا حضرت داره، من قبلا میخونم توی نهج البلاغه صفحه 1291 بود، الان یادداشت نکردم برای شما، ولی اونجا دارد، به نظرم در کلمات قصار باشه یا حالا فهرست نهج البلاغه شما نگاه کنید، اونجا داره که ذیل استغفار بیارید مشخص میشه که کجا هست این قضیه. حضرت اونجا میاد یک جوانی رو میبینه تو مسجد که داره استغفار میکنه، درست استغفار نمیکنه. البته یادتون باشه اگه مراجعه کردید به نهج البلاغه، تو نهج البلاغه استغفاری که اونجا حضرت داره مطرح میکنه، اون استغفار 100% به معنای توبه است، یعنی کسی میخواد گناهی انجام داده یا گناهانی میخواد بازگشت کنه. حضرت میفهمد روشش این نیست، روش تو غلطه. اونجا بهش میگه اندم و علا ما مزا، 6 تا شرط برای استغفار مطرح میکنه. اولیش پشیمانی از گناه باید داشته باشی، نه اینکه گناه زیر دندونت مزه کرده تو میخوای بری دوباره برگردی به گناه، میخوای توبه بکنی، با توبه منافات داره. اونجا استغفار معنی توبه هم هست، این استغفاری که ما داریم به معنی عام داریم صحبت میکنیم، ولی با ذکر استغفار رو گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اساله التوبه، استغفر فرالله و اتوب الیه، هر کدوم بگید ذکر استغفاره. لکن انسان باید اگر میخواد این حرز کاربرد واقعی خودش را داشته باشد، باید قبلش بعدش در حین این ذکر معصیت خدا رو مرتکب نشه تا اون کاربرد عملیش 100% باشه. یعنی من مثلا دارم راه میرم، یه تسبیح گرفتن دست، یه نامحرمی جلو اومده، همچی میکنم استغفر الله ربی و اتوب الیه، هم دارم نگاش میکنم میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، او تو شبم میگه اصلا اون که مسخره کردن خداست. حدیث هم داریم در این زمینه دیگه که کسی استغفار بکنه در حالی که معصیت هم داره میکنه، میگه اصلا این مسخره کردن خدای تعالی است، این به حساب نمیاد، این دیگه حرز نیست، این تمسخره. اگه میخوایم حرز باشه، باید استغفار من در حال معصیت نباشه، قبلش معصیت نکنم، بعدش هم معصیت نکنم. اگرم یه وقت از دستم یه وقتی در رفت معصیتی کردم، دوباره برگردم به استغفار. این یک مطلب. پس حرز استغفار بزرگترین حرزی است که قرآن کریم تو آیات متعدد بیان کرده، احادیث هم فراوان در این زمینه وجود داره و ما ازش غافلیم. از همین ساعت برنامه‌مون رو بذاریم، از فردا شروع بکنیم، ما بعد از هر نمازی 70 بار استغفار کنیم، نتیجه‌ش هم ببینیم. اگر شیطان بگذارد که ما این کار رو انجام بدیم، نتیجه‌ش هم ببینیم. یه بحث اینجا مطرحه که اگر ما اومدم استغفار کردم، آقا همین الان استغفار کردم، همین الان نتیجه‌ش گرفته میشه؟ نه، من باید زمان بدم به استغفار، طلب آمرزش بکنم تا جوابش بیاد. برای دریافت جوابش باید صبر بکنم و صبر داشته باشم. این تا اینجای قضیه. حالا ببینید در دعای، یعنی در واقع یه دعایی ما داریم در مفاتیح الجنان، این رو مرحوم آیت الله قمی نقل کرده در از تحفت و زائر از مرحوم شیخ بزرگوار مفید رحمت الله علیه نقل کرده که آقا اگر شما رفتی زیارت امام هشتم سلام الله علیه، که خیلی از ما میریم زیارت، به طرف میگم چرا بیکار نشستی اینجا تو رواق نشستی؟ میگه کاری نداریم، من می زیارت ها رو خوندم تموم شد. بشین بابا تو هم یه 500 مرتبه استغفار کن، صلواتی بفرست، این همه دعاست تو این مفاتیح بالاخره برای تو نوشتن، این دعاها رو برای مورچه خار که ننوشتن بخونه که، خب برای من و تو نوشتن بخونیم دیگه، برای حیوانات که ننوشتن، اون حیوانات زبون بسته که، من و تو باید بخونیم، واکن این دعاها رو بخون، قرآن بخون. بیکار گرفته نشسته تو اونجا، نشسته غیبت مردم رو داره میکنه یا کار دیگه داره میکنه، کاری نداره. اینجا میفهمد مرحوم آیت الله قمی از شیخ مفید چیزی رو نقل کرده، دعایی رو نقل کرده که وقتی زیارت امام رضا تموم شد، شما خوندین تمام و کمال خوندی، دعای بعد از زیارت حضرت هست. این دعای بعد از زیارت حضرت از اینجا شروع میشه که اللهم انی اسالک یا الله الدائم فی ملکه، میاد جلو، بسیار دعای عالی است تا میرسه به اینجا. صلواتی میفرسته، خواننده دعا وسط دعاست، واغفلی یا خیر القافرین، ای بهترین آمرزندگان مرا بیامرز، رب انی پروردگار من، قطعا من استغفر و کستغفار حیائن، از تو طلب آمرزش میکنم، آمرزشی به نوعی که از حیا سرچشمه بگیره، یعنی از روی خجالت در خانه تو آمرزش خواهی میکنم، استغفار میکنم. چقدر قشنگه. ادامه داره، هیچ دعای دیگه هم نداریم که انقدر لفظ استغفار روش به کار رفته باشه ها. و استغفر و کس تغفار رجائن، من در خانه تو طلب آمرزش میکنم پروردگارو از تو، به نوع این که امید دارم به رحمتت، با همه گناهانی که دارم امید دارم تو جواب من رو بدی و حاجات من رو برآورده کنی. و استغفر و کس تغفار انابتن، استغفاری میکنم به نوع استغفار و طلب آمرزشی که از روی انابه باشه. یعنی چی؟ یعنی از روی توبه کردن واقعی، از روی الهاه کردن، در خانه تو رو به صدا در آوردن. و استغفر و کس تغفار رغبتن، من آمرزش میخواهم از تو به نوع آمرزش خواستن از روی رغبت، یعنی تونتون و بی‌حوصله و که کی تموم میشه و اینها نیست. با رغبت تموم از تو آمرزش میخوام. و از استغفر و کاستغفار رهبتن، من به نوع مشتاقانه از تو طلب آمرزش میکنم. و از استغفر و کاستغفار طاعتن، استغفارم به نوع فرمانبرداری از توه. من نمیخوام فرمانبردار شیطان باشم، اگه گول خوردم میخوام برگردم به سوی تو. و استغفر و کاستغفار ایمان، من ایمان به تو دارم، میخوام استغفارم نشأت گرفته از ایمان من به تو باشه. و استغفر و کاستغفار اقرار، من اقرار به وحدانیت تو دارم و میخوام استغفارم نشأت گرفته از این اقرارم باشه. ببین چقدر زیباست. و استغفر و کاستغفار اخلاص، میخوام نوع طلب آمرزش من از روی خلوص نیت باشه، لغلقه زبان نباشه. و استغفر و کاستغفار تقوا، استغفار من از روی تقوای من باشه، طلب آمرزش من. و استغفر و کاستغفار توکل، من استغفارم نشأت گرفته از اعتماد و توکل بر تو باشه. یعنی اگه گفتم حسبی الله توکلت علیک، واقعا به تو متوکل باشم، بدونم از دست تو برمیاد که این کار منو درست بکنی. و استغفر و کاستغفار از ذلت، و طلب آمرزش میکنم اون آمرزشی که از خاری بنده در نزد تو نشأت میگیره و سرچشمه میگیره. با قلدری نمیام بگم استغفر الله، یا گاهی هم دیده شده که طرف میگه استغفر الله. و استغفر و کاستغفار، اینو دقت بفرمایید، جمله آخرش هست، عامل لک هارب منک الیک. استغفار میخوام، طلب آمرزش میکنم از تو به نوع کسی که عامل تو هست و گریزنده از عذاب تو هست به درگاه تو، یا بگی گریزنده از بدبختی ها و بیچارگی هایی که خودش برای خودش درست کرده، از اونا داره فرار میکنه به سوی تو. چون جای دیگه هم تو دعای دیگه هم داریم الیک فررنا من ذنوبنا، خدایا من دارم از این بدبختی هایی که اسمش گناه برای خودم اسمش حالا شده گناهان، دارم فرار میکنم به سوی تو. آغوشتو باز کن، ما رو بگیر تو آغوش رحمتت. من دارم از دست این گناهان فرار میکنم. گناهایی وقت اینجوری ول نمیکنه آدمو. طرف یه نفر وسط دریای چیز سیاهی رو چسبیده و بنده خدا که غرق نشه، یکی دم ساحل بود، بهش گفتش که آقا خب اینو بیا سمت ساحل، بیا به سمت ساحل، دیدی از ساحل دور میشه. آخر سر رفت پاشو کرد تو آب، رفت جلوتر، گفت با ما اینو ول کن، بیا به سمت ساحل دیگه، یه خوده رو شنا کن. گفت من اینو ول کردم، این منو ول نمیکنه. نگاه کردی خرسه وسط آب اینو گرفتتش، که اون اتکا کرده به این خرسه، خیال میکرد یه جسمیه که اینو نجاتش میده. گفت من اینو ول کردم، خرسه منو ول نمیکنه. یه وقته این هست ما گناه رو ول کردیم، گناهه ولمون نمی کنه. الیک فررنا من ذنوب، من این در جای دیگه سربتی. این می فهمد که استغفار آمنن، من می خوام خدمتکار تو در روی زمین باشم، لکه هاربن منک الی، گریزان از اون اعمالی که انجام دادم، ناخالصی هایی که داشتم، بدبختی ها و بیچارگی هایی که برای خودم درست کردم، نماز قضاها، روز قضاها، اعمال ارتباطات نامشروع، کارهای زشت، بدهجابی ها، بیهجابی ها، از دست اینا میخوام خدای به سمت تو فرار بکنم، حارب به سمت تو هستم. خب اینو ببینید چقدر استغفار مهمه. حالا در پایان این مطلبم عرض میکنیم که انشالله جلسه بعد بریم سراغ تلسمات و سحر و انواع اونها. اگر فرصتی داشته باشیم این مطلب رو من خدمتون عرض بکنم که اینم در کتاب شریف بلد الامین هست، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرده، روایت بسیار زیبایی است، خیلی جالب. حضرت فرمود اگر کسی این حرز رو روزی 10 مرتبه بخونه، خدای تعالی 4 تا گناه 4000 گناه کبیرش رو میامرزه، دوم از سکرات مرگ نجاتش میده، سوم فشار قبر براش نداره، چهارم از 100,000 حول قیامتی که میدونید هر ساعت قیامت 50,000 سال دنیاییست نجاتش میده، ششم از شر شیطان و لشکرهای او حفظش میکنه، هفتمی اگه درست گفته باشیم قرضش رو ادا میکنه، هشتم هم و غمش هم زائل میشه. اون چیه؟ حضرت عمود اون حرز و اون دعا اینه: اعددت لكل حول لا اله الا الله، من آماده کردم، یعنی خدایا آماده کردم برای هر حولی بگم لا اله الا الله، و لكل هم و غم ما شاء الله، هر هم و غمی که برای من پدید اومد بگم ما شاء الله، و لكل نعمت الحمد لله، هر نعمتی که به من دادی زودی من بگم الحمدلله، و لکل رخاء الشکر لله، هر پستی بلندی که برا من به وجود آمد من تو رو شکرت بکنم، و لکل اعجوبت، یعنی خواستم یکی رو چشم بزنم، اون جریان چشم زخمی که به معنای واقعی تعریف کردیم بگم سبحان الله، و لکل ذنب استغفر الله، و برای هر گناهی بگم استغفر الله، و لکل مصیبت در هر مصیبتی زودی بگم، به جای اینکه بگم اوه 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 وای، زود پای تلفن بگم انا لله و انا الیه راجعون، و لکل زیقن هر وقت تحت فشار بودم زودی بگم حسبی الله، و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله، و لکل عدو، هر کسی میخواد یه جوری شری به من برسونه، هر کسی هست بگم اعتصمت بالله، و لکل طاعت و معصیت، و در هر طاعتی و معصیتی علیاذ بالله من بگم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا طاعتش که مشخصه، اگه موفق شدم طاعت تو رو کردم، امشب موفق شدم نماز شب خوندم مثلا، بعد از اون زودی بگم که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یعنی من نبودم نماز شب خوندم، تو خواستی من نماز شب بخونم، من نبودم یه صفحه قرآن خوندم، تو منو وادار کردی بخونم، تو به من این در واقع لیاقت رو دادی، و اگر من گفتم اگر اتفاقی افتاد معصیتی از دست من صادر شد خدای نکرده، بعد معصیتم بگم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، غیر از اون که اون استغفار رو میکنم، که یعنی هیچ کسی جز تو نمیتونه معصیت من رو بیامرزه و از بین ببره، معصیت من رو پاکش بکنه. این حالا یک تیکه‌ای هم درون این حرز هست که اونو جلسه آینده زنده باشیم برای شما انشالله خواهیم گفت، اون تیکه رو که یاد بگیریم، واقعا اینها جواهراتی است که ما ازش غفلت کردیم. حالا میگین نه شما شروع بکنید با اینها کار رو انجام دادن، یه ماه هم اینجوری زندگی بکنیم ببینیم چه خواهد شد، انشالله نتیجهشو خواهیم دید. اون تکشو میذاریم جلسه آینده خواهیم گفت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. عکس ما رو نگیری وقتی برادر.